بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 29، تاریخ 16/9/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ما در مسئله 16 فرعی را از قول مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کردیم، به امروز وعده دادیم که در رابطه با این فرع اقوال چهارگانه‌ای که مطرح شده در محضر شما بیان کنم. مسئله این بود که اذا توزع ابغتسل من اناء الذهب والفضه مع الجهل بالحكم والموضوع. مرحوم سید فرمودن صحه. مرحوم آیت الله خویی مسئله را در دو جا، یعنی به دو فرض تصویر کرده بودند. یک فرض این بود که وضوع و غسل فی حد نفسه حرام باشد، مثل فرض ارتماس، البته بنابر نظر کسانی که استعمال مطلق را جایز نمیدانند، ایشون فرمودند در اینجا حکم به بطلان وضوع و غسل می شود. دلیلش هم این است که چون اگر فعل حرام شد به ذاته، نمی تواند این فعل مصداق برای وجوب باشد، و به تعبیر دیگر مبغوض اگر شد، مبغوض واقعی مقرب الی الله نیست. جهل عذر برای مکلف هست، اما موجب تغییر حقیقت واقع نیست، و چیزی که مبغوض است محبوب نمی شود. اما در فرض دوم جایی بود که مربوط به جایی است که ما قائل به صحت وضوع یا غسل در صورت علم به حرمت و همچنین، یعنی حکم و علم به موضوع حرمت داشته باشیم. یعنی اون جایی که ما گفتیم اگر ما علم به حرمت داریم، یعنی حکم، علم به موضوع داریم، از باب ترتب مشکل ندارد. در ما نحنفی که بحث جهل مطرحه، در صورت دوم که بالاعتراف هست، به طریق اولا باید حکم به صحت کرد. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود که بالاخره فرق قائل بودن بین فرض ارتماس و بین فرض اعتراف. در فرض اعتراف اون راهکاری که دی قبلن محضر علما مطرح شد که کسی که علم دارد این ظرف طلا و نقره است نسبت به موضوع، و علم دارد که از ظرف طلا و نقره نمی شود استفاده کرد، اگر کسی قائل شد که در باب اعتراف، یعنی اونجایی که دست می برد زیر آب و برمی دارد، اول که گفته بودند نه از باب ترتب، حالا که این کار انجام داده ای پس بنابراین عملت صحیح هست، در اینجا که فرض بفرمایید. جهله گفتن به طریق اولا مشکل نداره. منطور ما وعده دادیم چهار دیدگاهی که در اینجا وجود داره، این چهار دیدگاه را محضر شریف دوستان عرض کنیم. دیدگاه اول دیدگاه مرحوم سید هست که جهل براشون موضوعیت داره، دیگه فرقی بین حالت قصور یا حالت تقصیر نیست. در متن عربه هم دوستان ملاحظه فرمودند که فرمودند صح، اگر جاهل به حکم یا موضوع بود و با این وصف توزع او اقتصاله صح. قول دوم قول مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه که مختار ما هم در نتیجه همین قول خواهد بود. قول مرحوم آقای حکیم تفصیلی است که ایشون قائلن بین جهل قصوری و جهل تقصیری. می فرماین این که مرحوم سید فرموده اذا توزع او اغتسل مع الجهل بالحکم او الوضوء صحه، این صحه اطلاق ندارد، شامل جهل عن تقصیرن که دیروز تصحیح حساب کردیم با آقا و گفتیم فرق بین جهل قصوری و تقصیری. ایشون می فرماید که در جهل قصوری مشکل ما نداریم، عبادت صحیحه، اما در جهل تقصیری معصیت و عبادت صحیح نیست. قول سوم همین قول مرحوم آقای خویی بود رضوان خدا بر او باد و اون قول تفصیل بین اونجایی که فی نفسه حرام است مثل ارتماس و بین اونجایی که به صورت اقترافه که فرمودند اگر ما در فرض علم از باب ترتب در مورد اقتراف حکم به صحت کردیم بفرمایید جهل به طریق اولا. این هم دیگه عرض شود خدمتتون این که توضیحش مفصل دادیم و گفتیم در اون جایی که فی نفسه حرام است، به ذاته حرام است، جهل میتونه عذر ساز برای مکلف باشه اما مغیر واقع نیست. اما در فرضی که ارتماسی نباشد و به صورت اقتراف باشد، عرض شود خدمت شما به این که ایشون میفرمایند توضیحی دارند. ایشون میفرمایند که حکم به بطلان غسل یا وضو تنها ممکنه مستند به تزاحم باشد. یعنی اگر سوال بکنیم چرا در فرض اقتراف شما میخواهید حکم به بطلان بکنید، تنها جوابی که از طرف خواهید شنید به تعبیر مرحوم آیت الله خویی این است که آخه اینجا تزاحم وجود دارد. میگیم تزاحم بین چی و چی؟ میگه تزاحم بین حرمت مقدمه از یک سو و بین وجوب مقدمه از سوی دیگر. یعنی از سوی وضو گرفتن برای نماز بفرمایید واجب است و از سوی دیگر این وضوعی که شما دارید میگیرید به عنوان مقدمه برای واجب، این وضوع با این کیفیت که از ظرف طلا و نقره میخواید استفاده کنید بفرمایید. پس تزاحم اون آقایینی که میگن جایز نیست و باطل است، میگن تزاحم ایجاد شده بین حرمت مقدمه از یک سو و وجوب مقدمه از سوی دیگر، عرض شود به در نتیجه وضوع و غسل از عنوان وجوب ساقط میشه به خاطر عجز مکلف از انجام مقدمه. در نتیجه وظیفه مکلف از وضوع و غسل منتقل می شود، اگه فرمودید، به تیمم. مرحوم آیت الله خویی می فرماید این مسئله که آیون آمدن تزاحم درست کردن بین حرمت مقدمه و بین وجوب مقدمه و بعد نتیجه گیری کردن که چون شخص از انجام به اصطلاح مقدم ناتوان هست به خاطر مزاحمتی که با حرمت مقدمه هست، در نتیجه این وضوع و غسل از این آقا ساقط می شود، چون مکلف عاجز از انجام مقدمه است. برای خوی می فرماید که این مربوط می شود به جایی که حرمت مقدمه منجز بشود و منجز شدن، خواهش میکنم خوب دقت کنید دوستان حواساشون همینجا باشد، این که مرموهای خویی میفرماد این که ادهی از باب تزاهم خواستن بگن این وضوع و غسل در اینجا ساقطه، چون طرف عاجز است از انجام مقدمه که عبارت از وضوع باشه، من قبول داریم، ولی جاش اینجا نیست. میگیم جاش کجاست؟ میفرماید جاش مربوط به جایی است که حرمت مقدمه منجز بشود. میگیم کجا حرمت مقدمه منجز میشود که اونجا یه حرمت برای ما درست بشود، اینجا هم یه وجوب برای ما درست بشود، بین وجوب و حرمت تزاهم درست بشود. چون میگه فرض علمه به حکم و موضوعه، یعنی اگر مکلفی کان عالمن بالحکم، کان عالمن بالموضوع، یعنی میداند که این ظرف طلا و نقره است، موضوعاً میداند که استفاده از ظرف طلا و نقره هم بفرمایید حرام است و جایز نیست، در اینجا قبول داریم حرمت مقدمه در حق این فرد به خاطر علمی که دارد به حکم عرض شود خدمتون، این که منجز می شود و اگر احیانا منجز شد اون موقع حرمت تحقق پیدا می کنه، و اگر حرمت تحقق پیدا کرد یک طرف دیگر ماجرا وجوبه و تزاهم بین وجوب و حرمت درست میشه. اما اگر مکلف به تعبیریشون مثل مورد ما شد، مورد ما کجاست؟ جهل. اگر جاهل به حرمت شد، عرض شود خدمت شما بین که حالا جهلش هم فرق نمی کند، شبهه حکمیه دارد، نمی داند حکمی این چنین در اینجا هست یا شبهه موضوعی است، ایشون بفرماید در اینجا موجبی باقی نمی ماند برای سقوط غسل و وضوع از وجوب، چون مقدمه ولو ظاهرن در حق این فرد اگر فرمودید مباهه، مقدمه در حق این فرد حرمت بفرمایید. پس از یک طرف ماجرا وجوب مقدمه دارد چون مقدمه برای یه نماز است، از طرف دیگر چون این آقا جاهله و نمیداند اصلا حرمت در حق او منجز نمیشود، این مقدمه برای او مباح است و تزاهمی بین مباح و بین وجوب وجود ندارد. در نتیجه ایشون میفرماید فرض ارتماس مبغوضیت دارد و چون مبغوضیت دارد جهل موجب بفرمایید تغییر واقع از واقعیتش نمی شود، اما اینجا که فرض اقترافه، در فرض اقتراف جهل خیلی مسئله را حل می کند، دیگه تزاهمی بین حرمت و بین وجوب به وجود نمیاد، در حق جاهل حرمت منجز نمی شود که بگیم یه طرف ماجرا عبارت از حرمته و طرف دیگر ماجرا عبارت. نمی دونم عرضم برای فضلا روشن شد یا نشد. بله انشاءالله، اینم این نافیه نیست. عرض شود منتهای مراتب آیت الله خویی در این حال که این تفصیل را بین الارتماس و بین الاختراف دادن، یک تفصیل دیگری در این تفصیل هست که ما راجع به فرض اختراف گفتیم جهل کارساز است و در نتیجه وضوع و غسل ساقط نمی شود، تزاهمی هم در بین بفرمدا نیست، اما این مربوط به جاییست که جاهل خاسر باشد. پس یک تفصیل بین الارتماس و الاختراف هست، در فرض اختراف هم که برای جهل حساب باز میکنن، میگن ظاهرن در حق این آقا مقدمه عنوان مباح پیدا میکند، اما نه هر جهلی، جهل ان قصورن این حکم را دارد، تعبیری که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دارن همینه که می فرماین این در صورتی است که کانه جاهلا قاصرا، که شبهه شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه است، و فرض اینه که این آقا رفته فحص کرده به دلیل نرسیده، یا به تعبیر آقا پشت کوهه و در نتیجه امکان دسترسی پیدا نکرده. اما اگر جهلش معذر نباشد، یعنی جهلا تقصیرا باشد، قبل الفحص آقا سر لاف رو کشیده و عمل کرده، ایشون میفرمان اینجا جهلا تقصیرا هست و در نتیجه اگر وضو یا غسلی در اینجا انجام بگیره، عرض شود خدمت رو، چون حرمت واقعی در حق این فرد تنجس پیدا کرده، این سخن جا داره که ما بگیم بین الحرمت والوجوب تزاهم وجود دارد و در نتیجه این آقا حق انجام مقدمه را ندارد به حکم عقل. عرض شود لذا همین نکته را که عرض کرد. قول چهارم، پس فضلای معاصر ما با ما باشن، اقوال چهارگانه. یه قول، قول سید بود. قول سید چی بود؟ اطلاق داشت، سهم از این حرفا توش نبود، نه فرق بین ارتماس بود و افتراف بود، نه فرق بین قاصر بود و مقصر بود. این قول اول. قول دوم، قول مرحومای حکیم بود، اونم وارد ارتماس و غیر ارتماس نشده بود، فقط وارد بین قصور و تقصیر شده. قول سوم که همون قول مرحوم آیت الله خویی است که عملا دو تفصیل در دل خودش داشت، یه تفصیل بین الارتماس و الاختراف، ارتماس به کلی رد کردن، اختراف را پذیرفتن، جهل در صورت جهل، اما فرمودن نه هر جهلی، جهل ان قصوره. قول چهارم میگه قول به صحت است حتی با علم، اصلا پای جهلی در کار میگه حتی با علم، یعنی اگر احیانا طرف عالم هم بود به حکم یا عالم بود به موضوع اشکالی نداره. و هر شبت خدمت شما، این بزرگواران حرفشون اینه، میگن این کبرایی که در السنه آمده و شما هم کم و بیش شنیده اید، لا اساس له. میگیم کبرا چیه که ما شنیده باشیم و شما بفرمایید لا اساس له؟ میگه این کبرای طوریه که این عبارتی که مشهور شده که گفتن عبادتی که با حرام جمع بشود باطل است، لا اساس له. نه اشکال نداره، ممکنه حرام باشد، بفرمایید بفرمایید عبادتم صحیح باشد حتی در صورت علم، و حتی اگر امتنایی باشیم، چون در بحث اجتماع امر و نهی بعضی اجتماعی هن، بعضی بفرمایید این آقایون دیگه رفتن دیگه قله، میگن حتی اگر امتنایی هم باشیم طوری نیست، عبادت من جهتی که عبادت هست صحیحه، اونم من جهتی که معصیت هست، بفرمایید معصیت هست. گفت هر کسی کار خودش بار خوده، اونجا چون معصیت کرده به حسابش میرسن، اینم چون عبادت انجام داده، بفرمایید عیناً مثل اون داستان میشود که طرف دزدی میکرد در راه خدا، بفرمایید صدقه میداد، گفتن رو چه حساب؟ گفتن من شهیدم من جای بالحسنه فلهو عشر امثالا، من یه دزدی میکنم ولی چون من جای بالحسنه فلهو عشر امثالا، خدا 10 تا پاداش میده، یکیش طلب، 9 تاش مال من، و محاسبه این شکلی داستان رو حل می‌کنه. و حتی از مرحوم مجلسی راجع به این مسئله صاحب حدائق رضوان خدا بر او باد نقل کرده که قول به صحت از اول بوده، بعدا آمدن خدشه درش وارد کردن. جناب صاحب حدائق عبارتی دارن از مرحوم مجلسی نقل می کند که قول به صحت بین شیعه مشهور بوده، و چرا مثلا ما بیم حکم بکنیم عرض شود به بطلان و امثال ذالک. عقیده شخص بنده با همه ملاحظات عرض شود خدمتون، اولا اگه گفتی چی میخوام بگم، هر کی گفت ما که تو الان جایزه ندادیم، اینم رو اونا آفرین، حضرت علی مستحق 4 تا جایزه بودید. آیه مرادپور هستید اینجا؟ یادآوری کنید که ما حق این مسلمانو بله فردای قیامت یقه ما نگیرن. گفتم یه بار یه استادی داشتیم که هر روز از ما سوال میکرد تو درس، اون موقع ما رسائل خدمتشو میخوندیم، ایشون نیم ساعت خارج رسائل میفرمودن، بعدم اشاره میکردن به ما، حالا بگو من چه گفتم. ما هم این حرفای اون را، خدا اون موقع حافظه بهتری به ما داده بود، همه اونا را من میگفتم. ایشون هم هر روز وعده جایزی میداد. یه روز صبحانه آمده بود منزل ما، بعد اینکه صبحانه میل فرمودن گفتم استادی وعده هایی که میدید منجز نمیشه؟ منجز میشه، چطوریست اینا؟ گفت بالاخره برای دلخوشی شما هم که شده ما اون حرفا را میزنیم. چون میگن یا آقای شاعری آمد خدمت سلطانی، شروع کرد به شعر گفتن، سلطانم خیلی تحسین کرد، گفت جایزش چنین هست و چنان. بعد از مدتی این شاعر دید خبری نشد، خودش آمد پیش سلطان، گفت آه شما عروس وعده سله به ما دادید. گفت تو شعر گفتی تا ما خوشمون بیاد، منم وعده دادم تا تو خوشت بیاد، بگر نه خبری از این حرفا نیست. نه ولی خبر هست، ما خدمت شما. پس پاسخ ایشون بله، نه نه ما اینطور تقلید نمی کنیم. عرض شود محضر شما به این که پاسخ ایشون پاسخ درستی است. مبنای اول ما این است که همه اینها متفرع بر این است که ما استعمال اناء ذهب و فضه را در غیر اکل و شرب حرام بدانیم. هذا اولا. و ثانیا علا فرض تنزل ما تفصیل قائلیم بین جهل ان قصورن و جهل ان بفرمایید تقصیرن. حتی در ارتماسش هم ما معتقدیم که اگر جهل جهل ان قصورن شد مشکل ایجاد نمی کند، اما اگر جهل ان تقصیرن شد فرق بین ارتماس و غیر ارتماس نیست. یعنی محصل کلام این است که اولا ما اصل مسئله را قبول نداریم، حرمت مطلق را قائل نیستیم، ما در باب اکل و شرب قائلیم، و ثانیا اگر بخوایم مشی کنیم طبق نظر دیگران، ما بین جهل ان قصورن و تقصیرن که ما قال سیدنا الحکیم رضوان الله تعالی علیه اون مبنا را ما قبول داریم. اگر جهل ان قصورن شد بین ارتماس و غیر ارتماس فرق نمی کنه، من چون جاهلم، حالا چه ارتماس چه غیر ارتماس، و اگر تقصیرن شد باز چه ارتماس چه غیر ارتماس. این مسئله داستانش به پایان رسید. حالا بریم سراغ مسئله 17. الاوانی من غیر الجنسین لا مانع منها و این کانت اعلا و اغلا حتی اذا کانت من الجواهر الغالیه کالیاقوت والفیروزج. روشنه برای علما. مرحوم سید میفرماید که اگر ظروف ما از غیر جنس طلا و نقره بود، ظرف معدنی بود، مثال میزنم معدنی نه، ظرف از جنس یاقوت بود، ظرف از جنس فیروزه بود، ظرف از جنس دیگری بود، جواهرات قیمت بالا، ایشون میگه این حرمت در این گونه موارد نیست. حالا توضیح میدم چرا. الاوانی من غیر الجنسین یعنی ظروف از غیر جنس طلا و نقره لا مانع منها، مانعی نیست، چه در اکل، چه در شرب، چه در وضو گرفتن، چه در غسل و امثال ذلک. و این کانت اعلا و اغلا، گرچه عالیتر راقیتر گران قیمتتر هم باشد. فرضاً اگر یک کاسه طلا میدن، فرض کنید 100,000 تومان، مثال دیگه حالا در مثال مناقشه نیست، اما یک کاسه از جنس یاقوت که چشم خیره میکنه مثلا فرضاً 150,000 باشه، 200,000 تومان باشه، قیمت یاقوتی فرضاً بیشتر از قیمت طلاست، اما به قیمت نیست. ما حرمت را بر اساس اونچه که دلیل اقتضا می کند قرار می دهیم. ظرف طلا و نقره را حرام می دانیم، اما ظرف یاقوت و فیروزه را حرام نمی دانیم. حالا دلیلاش رو عرض می کنم خدمت علما تا بعد برسیم. اگر واقعا طلا سفت بکنه اشکال نداره، لذا الان سوالاتی هم که از آیون میکنن میگن اگر طلا هست اشکال نداره. در این مسئله علامه ادعای اجماع کرده، عبارت علامه این است: ذهب الیه علماء اونا اجمع. مسئله اجماعی است. تذکره جلد 2 صفحه 243. فاضل هندی فرموده للاصل والاجماع، در کشف اللثام فرموده للاصل والاجماع. حالا اصلم توضیح میدیم یعنی چه. کشف اللثام جلد 1 صفحه 60. در مفتاح الکرامه که کتاب بسیار ارزشمندی است، البته اونا هم ارزشمند بود، میفرماید ما وجدت مخالفا الا الشافعی حیث حرم ذالک فی احد قوله. من مخالفی را جز شافعی سراغ ندارم، او در یکی از دو قولش آمده قائل به حرمت شده، یعنی گفته ولو طلا و نقره نیست، فرزن یاقوت از زبرجده است، هر شبت خدمتون قائل به حرمت شده. دلیلش هم روشنه ایو الفضلا، یعنی الان منم نگم دوستان فاضل ما خواهند فرمود، چون ما دلیلی بر من و حرمت راجع به اینا نداریم. یعنی معناش اینه که این که میگه لیل اصل، یعنی معناش این است که اگر احیانا ما در جایی شک کردیم بنابر جواز و حلیت میگذاریم. اصل در اشیاء بفرمایدا جواز است، اصل در اشیاء حلیت است، الا در جایی که دلیلی قائم بر عدم جواز و من و حرمت بشود. لیل اصلی که جناب فاضل هندی فرمودن لیل اصل و الاجماع، یعنی اصل در اشیاء حلیت است و بنابراین شکل است. و ما علاوه بر این ادلهی که داریم مربوط به طلا و نقره است، به نسبت به غیر اینها ما دلیلی نداریم. و نکته مهمی که باید بگم که عروزم، یعنی شاید چند هفته قبل به تناسب بحثی مطرح شد، اونجا ملاکات احکام شرعیه را ما واقعا نمیدونیم. حالا کتاب علل الشرایع صدوق را داریم، البته اونم علل نیست، علل واقعی احکام نیست، ذکر کردن حالا روزه چرا واجب است، نماز چرا واجب است، یه چیزی مطرح کرده ولی ملاکات واقعی احکام نیست. و ما نمیدونیم که ملاک نهی در طلا و نقره به خاطر گران بودن قیمت است که ما این ملاک را تسری بدیم، بگیم پس هر جا بفرمایید گرانتر حرمت اونجا هم هست تا به طریق اولویت بخوایم ثابت کنیم. چون ملاکات احکام را ما نمیدونیم، ما دیگه متعبد میشیم به ادله، ادله متعرض بحث طلا و بفرمایید نقره شدن، در نتیجه گران قیمت تر بودن ملاک عمل نیست. بنابراین ما نمیتونیم خودمون من این دنا جعل حکم بکنیم، بیایم حساب دو تا چهار تا بکنیم شارع حتما به خاطر این به خاطر اون. بله میشود یه چیزی درست کرد، ولی اینا به عنوان ملاکات احکام شرعی نیست. خب بحث ما تمام شد. فردا را من با اجازه دوستان این اجلاسیه علماء بلاد داریم و منم بالاخره درگیر این کار هستم. دوستانی که خدمتشون شرفیاب می شدیم برای تفسیر، فردا محضر شریفشون نیستیم، شنبه در محضر علما هستیم. و صلی الله علی سیدنا. شنبه هم تعطیله؟ چهارشنبه و پنجشنبه.